یاران و برادر را نمی بینم.
خب دوستان عزیز، 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز روی موج جوانی و هم قسمی که خدمتان گفتم بخش ما زیاد است. لطفاً شنونده بخش آخر باشید.
آینه در کربلا است.
والعصر بخوان، سکوت را دار بزن، دل را بگذار و سربنیزار بزن. در حافظه خشک و ترک خورده دشت، مانند حسین عشق را جار بزن. چهارمین روز ماه محرم است. با امروز 3 روز از توقف امام در دشت نینوا می گذرد. همه می گویند چه خواهد شد، ولی خب اتفاق می افتد آنچه که نباید بیفتد. شاید شما هم به این فکر کرده باشید که می توانست قسم دیگری صحنه رقم بخورد، ولی خب دشمن تسلیم محض امام را می خواست. حتی اجازه نداد که امام در سرحدات قلمرو اسلامی برود. خیلی ها در کربلا بودند ولی حسینی نشدند و این شما را به فکر فرو می برد و شما را در مقابل این پرسش قرار می دهد که چگونه می توان حسینی شد. ما 12 روز کربلا را در ایران دیدیم که چگونه دشمن تمام نیروهای خود را بسیج کرده بود که ایران اسلامی را از پای در آورد، ولی مردم ایران حسینی بودند و با ایستادگی شکست سخت را به دشمن تحمیل کردند. میخواهی حسینی باشی؟ ببین حق کجاست، طرف حق بایست. با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید حسین موحد بلخی همراه میشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. باز هم عرض سلام و تقدیم احترام داریم به شما مخاطب آشنا و شنونده عزیز که در پای این جلسات نشستید و به مطالب این ضعیف عاجز گوش فرا می دهید. در جلسه پیش عرض کردم که امام حسین علیه السلام یادگار رسول خدا و حجت خدا در سال 61 هجری سفری را آغاز کرد در تاریخ، سفری از مدینه تا مکه تا کعبه، از حرم رسول خدا جدش تا بیت الله توحیدی و از اونجا تا کربلا، و در کربلا آینه شد برای تجلی تمام اسماء و صفات الهی، مظهر تبارز و تجلی همه صفات نیکوی پروردگار خود حضرت معشوق. خب ما در این روزها بیش از پیش باید این سفر را بازکاوی و بازشکافی بکنیم. حسین علیه السلام به کربلا آمد با یاران خودش برای یک هدف و برای به انجام رساندن یک مقصد. ما میخواهیم بررسی بکنیم، بشناسیم از نو قیام امام حسین علیه السلام را. این قیام حق بر علیه باطل بود، قیام دادخواهی بر علیه ستم روایی بود. قیام عاشورا را باید ما از نو بشناسیم. البته این قیام و ادبگاه عاشورا بزرگتر و بیشتر از تحلیل های معمولی و طبق مرسوم است. همه در مقابل این دانشگاه و درسگاه و ادبگاه، یعنی ادبگاه کربلا، متحیر مانده اند. براستی واقعه عاشورا واقعه بی‌نظیر در تاریخ است. نگاه های گوناگون و متفاوت به اون واقعه انجام گرفته است، از سوی مورخان، از سوی متکلمان، از سوی سیاستمداران، جامعه شناسان، تاریخ دانان، انقلابیون و به خصوص نگاه های بسیار عجیب و غریب و متفاوت از سوی ادیبان و شاعران و انسانگرایان به موضوع عاشورا شده است. خب ماهیت این نهضت چی بوده؟ ماهیت نهضت عاشورا چیستی؟ عاشورا را باید ما کاملا دریافت بکنیم. واقعی به وقوع پیوست در سال 61 هجری، هستی اون واقعه مسلم است. هیچ کسی منکر نیست که در عاشورای سال 61 هجری واقعه بزرگی در تاریخ اتفاق افتاده که بعضی ها از اون به فاجعه بزرگ یاد میکنن، بعضی ها اون را حادثه کلان میدانن، بعضی ها اون را حماسه بی‌نظیر میدانن. اما ما میگوییم واقعه بزرگ. این واقعه دو نیمرخ دارد، دو رو دارد. این سکه هر کسی به نحوی با او نگاه های مخصوصی که به خود داشته است به این واقعه خیره شده است و آن را از منظر و پس منظری به تحلیل و ارزیابی نشسته است. ما هم میخواهیم بدانیم اصل واقعه عاشورا، ماهیت نهضت عاشورا، چیستی قیام عاشورا چگونه بوده است، ماهیت عاشورا چیست، چیستی آن چیست. بالاخره مؤلفه هایی که عاشورا را به وجود آورد و امام حسین علیه السلام آن را مهندسی کرد و در معرض اجرا گذاشت، ای چی بوده و چی هست؟ در مقابل نهضت عاشورا کیها قرار دارند؟ اینجا باید عرض بکنم که نگاه های گوناگونی به این واقعه انجام گرفته است. هر کدام از منظر و پس منظری به اون واقعه خیره گشتند. برخی آمده اند واقعه عاشورا را یک واقعه تاریخی و محدود، یعنی حادثه‌ای که در سال 61 هجری رخ داده است، صرفاً به صورت یک واقعه تاریخی محدود به آن نگریستند. برخی دیگر و بعضی از متفکران بیشتر از این اون واقعه را مورد بحث و کنکاش قرار دادند. واقعه عاشورا را در چند مؤلفه مورد بحث و بررسی قرار دادند. یعنی واقعه عاشورا یک واقعه تاریخی، اجتماعی و انقلابی، اما محدود به اون واقعه نگاه کردند. صرفاً واقعه تاریخی ندانستند، واقعه تاریخی، اجتماعی و انقلابی با پس منظر محدود که در حول هوش خود ختم می شوند. بعضی ها علاوه بر اون مؤلفه های پیشین، حادثه و حماسه عاشورا را با پس منظر تاریخی نامحدود، یعنی این که واقعه عاشورا تکانه های هم در تاریخ ایجاد کرده است و پیامد های هم در طول تاریخ داشته است، این عنوان را هم بر آن افزودند. برخی از این هم پافراتر گذاشتم، نه تنها واقعه عاشورا را در محدوده خود عاشورا و کربلا خلاصه نکردند و نه تنها پسوند تاریخی را بر اون افزودند، بلکه اون را با پیشوند تاریخی هم بررسی کردند. و این معنا که واقعه عاشورا هم به گذشته مرتبط می شود، متصل می شود و می پیوندد، هم به آینده، و به این معنا که عاشورا ادامه یک حرکت روشنگرانه در تاریخ است که از مبارزه حق و باطل ریشه و منشأ می‌گیرد و مبارزه حق و باطل تاریخی است و از اول پیدایش انسان‌ها این مبارزه وجود داشته. دو صف در تاریخ وجود داشته، صف حق خواهان و صف باطل نگران، و حسین عاشورا ادامه صف و خط حق خواهان تاریخ است و بدین رو حادثه عاشورا گذشته انسان، انسان حق مدار را با آینده انسان حق طلب پیوند میزند و تا آخر زندگی بشر ادامه دارد.
تشکر که امروز هم در کنار ما بودید. تا فردا و سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
پزشکیان تعلیق همکاری ایران با آژانس واکنشی طبیعی بر رفتار گروسی است. هشدار روسیه درباره تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر حکومت در ایران. و آغاز نشست گروه‌های کاری فرایند دوحا با موضوع افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابراز نگرانی همتای فرانسویش درباره توقف همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تعلیق همکاری ها برآمده از خواست ملت ایران و واکنشی طبیعی بر رفتار غیر موجه، غیر سازنده و مخرب مدیر کل آژانس انرژی اتمی است. مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلفنی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن انتقاد از نوع رفتار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل ارائه گزارش های نادرست درباره دوسیه هسته‌ای ایران افسود، امروز نگاه دولت، مجلس شورای اسلامی و ملت ایران این است که مدیر کل آژانس در قبال دوسیه هسته‌ای کشورمان برغم همه همکاری ها و تعاملات صورت گرفته بی‌طرفانه عمل نکرده است و این رفتار به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد ایران برغم تاکیدات مکرر و اثبات چندین باره بی‌میلی به ساخت سلاح اتمی و استقبال از میز مذاکره برای حل شبهات در حین مذاکرات با آمریکایی ها با مجوز و پشتیبانی این کشور هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این جنایت منجر به شهادت جمعی از هموطنان، دانشمندان و فرماندهان نظامی کشور ما شد و تأسف آورتر این که مدعیان حقوق بشر و قوانین بین الملل به جای تقبیح و محکومیت سعی در توجیه این اقدام ضد انسانی و غیر قانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتند. پزشکیان تصریح کرد وقتی مدیر کل آژانس انرژی اتمی به قوانین این نهاد بین المللی پایبند نیست و از محکوم کردن حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور ما سرباز می‌زند، انتظار پایبندی کشورهای عضو به قوانین این آژانس دور از منطق است. رئیس جمهوری فرانسه هم در این گفتگوی تلفنی با تسلیت جان باختن شماری از مردم ایران در حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت فرانسه جز نخستین کشورهایی بود که حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم و صراحتاً به صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برای این رژیم هیچ جایگاه حقوقی و مشروعیتی برای مداخله در دوسیه هسته‌ای ایران قائل نیست. ایمانوئل مکرون تصریح کرد ما همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای صحیح و یکسان قوانین از سوی آژانس انرژی اتمی را درک و تایید می‌کنیم و بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس حتی در چارچوب جدید و همچنین ادامه روند گفتگو با کشورهای اروپایی تاکید داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت همه کشورهای همسایه به ما اطمینان دادند که به هیچ عنوان به رژیم صهیونیستی اجازه سوء استفاده از قلمرو خود برای اقدامات تجاوزکاران علیه ایران را نخواهند داد. اسماعیل بقایی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به احتمال سوء استفاده رژیم صهیونیستی از قلمرو سایر کشورها برای تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد. خبرهای زیادی در این زمینه منتشر شده است و ما این اطلاعات و گمان زنی ها را با کشورهای مربوط در میان گذاشته ایم که همه این موارد از سوی آن کشور به صورت صریح و قاطع رد شده است و اضافه کرد کشورهای همسایه قطعاً به وظایف و تعهدات خود هم در چارچوب سیاست حسن همجواری و هم طبق حقوق بین الملل آگاه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات ترامپ در مورد رهبر معظم انقلاب اسلامی و تهدید ایشان هم گفت این سخنان احساسات میلیون ها ایرانی و مسلمان در داخل و خارج از ایران را جریحه‌دار کرده است و نتیجه جز افزایش تنفر و انزجار نسبت به سیاست های ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه و مسلمانان نخواهد داشت. بقایی افسود چون این اظهارات سخیف، توهین‌آمیز و تحریک کننده ای 100% مردود و محکوم است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نشست خبری با انتقاد از رویکرد دوگانه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت آژانس مرتکب قصورهای پرتبعاتی شده است. نخست اینکه گزارش اخیر این نهاد بهانه‌ای برای صدور قطعنامه 3 کشور اروپایی و ایالات متحده فراهم کرد. دوم، آژانس در برابر اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران موضع شایسته‌ای نگرفت و مصاحبه‌های اخیر مدیر کل آژانس هم با نوعی توجیه کننده این تجاوز هاست که به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی کرملین درباره تلاش ها برای تغییر رژیم در ایران هشدار داد و اعلام کرد گفتگوهای بین المللی درباره تغییر رژیم در کشورهای دیگر می تواند جهان را به جهنم بکشاند. دیمیتری پسکوف با اشاره به اینکه مقامات غربی از زمان انقلاب اسلامی 1979 به طور مداوم و با صرف هزینه های هنگفت در پی تغییر رژیم در ایران بودند گفت اگرچه این تلاش ها همواره با شکست مواجه شده است، اما در هفته های اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی بار دیگر این موضوع را مطرح کردند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO در بیانیه مشترکی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران را مصداق نقض منشور ملل متحد توصیف و این اقدامات تجاوزکارانه را به شدت محکوم کردند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در پایان نشست خود در قرقیزستان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از تشدید خطرناک تنش‌ها در غرب آسیا تأکید کردند. هر گونه حمله به تأسیسات غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای به طور قطعی غیر قابل قبول است و نقض فاحش اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در این بیانیه تصریح شده است این حملات خطر بی‌ثباتی بیشتر اوضاع در کل منطقه را ایجاد می‌کند، مملو از پیامدهای ویرانگر برای صلح و ثبات جهانی است و تلاش‌ها برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه را تضعیف می‌کند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در بیانیه خود جلوگیری از حملات جدید به تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند را خواستار شده و تأکید کردند که هیچ جایگزینی برای حل و فصل مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران جز از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز سیاسی و دیپلماتیک وجود ندارد. سومین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر و دومین نشست کارگروه بخش خصوصی درباره افغانستان امروز در پایتخت قطر برگزار شد. در این نشست نمایندگان شماری از کشورها، طالبان، هیئتی از یوناما و کارشناسان ملی و جهانی در قالب گروه‌های کاری فنی موضوعات مربوط به مبارزه با مواد مخدر و توسعه سکتور خصوصی در افغانستان را بررسی می کنند. یک هیئت 7 نفر از طالبان برای اشتراک در این نشست به دوحه آمده است. در نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر تلاش های مشترک برای جلوگیری از کشت تریاک و تولید مواد افیونی در افغانستان بررسی می شود. همچنین کارگروه سکتور خصوصی رسیدگی به چالش های اقتصادی افغانستان، موضوع رفع تحریم ها، کاهش محدودیت های تجاری و مالی و جذب سرمایه گذاری های خارجی را در دستور کار دارد. نشست گروه های کاری فرایند دوحه به مدت 2 روز در قطر برگزار می شود و قرار است فردا به کار خود پایان دهد. محکمه در بلغاریا با دوسیه مرگ 18 پناهجوی افغانستانی که 2 سال پیش اجسادشان در یک موتر در نزدیکی پایتخت پیدا شد رسیدگی می کند. جلسه نخستین محکمه روز 11 سرطان برگزار می شود. دفتر سرانوالی شهر صوفیه 5 نفر را به اتهام عضویت در گروه جنایتکار سازمان یافته قاچاق مهاجران و مرگ 18 شهروند افغانستانی متهم کرده است. این گروه سازمان یافته شامل 4 مرد بلغاری بر رهبری ویکتور کازمانوف در زمینه قاچاق انسان فعالیت داشته است. 28 دلو 1401 اجساد 18 شهروند افغانستانی در یک لاری که در نزدیکی قریه لوکروسکو در 16 کیلومتری شمال صوفیه رها شده بود پیدا شد. به نظر می رسد قربانیان که در قسمت مخفی زیر بار چوب لاری پنهان شده بودند در نتیجه نبود هوا و خفگی جان باختند. بیش از 50 پناهجو با این موتر سفر می‌کردند و بازماندگان در حالت بی‌آبی، سرمای شدید و با لباس‌های خیس پیدا شده و به شفاخانه انتقال یافتند. بلغاریا مسیر عبور مهاجران است که از افغانستان و غرب آسیا برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پزشکیان تعلیق همکاری ایران با آژانس واکنش طبیعی بر رفتار گروسی است. هشدار روسیه درباره تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر حکومت در ایران. و آغاز نشست گروه‌های کاری فرایند دوحه با موضوع افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با معاون یوناما، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس سازمان بین المللی مهاجرت، از کمک‌های سازمان ملل برای مردم افغانستان قدردانی کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با مسئولین نهادهای بین المللی در خصوص بازگشت مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه و مسکن برای آنها گفتگو کرد. مفتی عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با معاون یوناما عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این ملاقات از کمک‌های سازمان ملل برای افغان‌ها قدردانی نموده، گفت
محترم مولوی عبدالکبیر دوئل چرنگچی اسلامی امارت،
دوری که امارت اسلامی به بازگشت کنندگان از پاکستان سهولت را فراهم نمود و کمک کرد، امان گونه برای مهاجرین برگشت کننده از جمهوری اسلامی ایران هم کمک صورت می‌گیرد و تمام ادارات آماده خدمت می‌باشند. مولوی عبدالکبیر برای تدویر نشست سی جانبه تأکید برزیده، گفت وزارت مهاجرین با سازمان ملل متحد در خصوص مهاجرین آماده هرگونه همکاری می باشد. همچنان معاون یوناما در کنار تأکید برای حل‌های دائمی برای مهاجرین، پیشنهاد تشکیل کمیته فنی را نمود و گفت در سال جاری میلادی 1 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان برگشتند. حقانی، سخنگوی نظارت، به نقل از معاون یوناما گفت
د یوناما مرستیال خاغلی اندری کاراتواتا وویل چې یوناما د مالی سرچینو د
معاونیت سازمان ملل در افغانستان تلاش خود را برای جلب کمک‌ها آغاز نموده است و برای خدمت برای عودت کنندگان بلند بردن ظرفیت کاری خود را در اسلام قلعه آغاز کرده است. همچنان عرفات جمال، نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نیازمندی اما هنگی میان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و سایر نهادهای بین المللی به هدف خدمت رسانی به عودت کنندگان تأکید ورزید و گفت
نیاز به یک روی کرد جامع و هماهنگ بین دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی است. این روی کرد باید شامل برنامه ریزی بلند مدت برای ادغام مجدد مهاجران در جامعه، توانمندسازی آنها از طریق آموزش و اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از زندگی آنها باشد.
گفتنی است که برگشت کنندگان مهاجر در این روزها از جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته که به گفته نهادهای بین المللی روی کمک رسانی تأثیر گذاشته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
همزمان با افزایش موج بازگشت مهاجرین افغانستانی به کشورشان، نگرانی ها از وضعیت اسکان و چگونگی تامین سرپناه برای این افراد شدت گرفته است. بسیاری از خانواده های بازگشتی از ایران و پاکستان می گویند که هنوز وضعیت مشخصی برای دریافت زمین یا خانه ندارند و با چالش های جدی در این مسیر روبرو هستند. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
همزمان با افزایش موج بازگشت مهاجرین افغان به کشور، نگرانی ها از وضعیت اسکان و چگونگی تامین سرپناه برای این افراد شدت گرفته است. بسیاری از خانواده های بازگشتی از ایران و پاکستان میگویند که هنوز وضعیت مشخصی برای دریافت زمین یا خانه ندارند و با چالش های جدی در این مسیر روبرو هستند. با این حال، کارشناسان امور سیاسی و اجتماعی در هرات تاکید دارند که اگر حکومت افغانستان با برنامه‌ریزی دقیق و قاطعیت لازم عمل کند، میتواند این روند را به درستی مدیریت نماید و حتی این بحران را به یک فرصت برای توسعه تبدیل نماید. ثابت هروی، آگاه امور افغانستان، در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت حکومت فعلی افغانستان ظرفیت مدیریت این بحران را دارد. مسئله اسکان مهاجرین یک موضوع ملی است و اگر مسئولین با عزم قوی و برنامه‌ریزی شفاف وارد عمل شوند، میتوانند این چالش را کنترل کنند.
توزیع زمین یک قدم بسیار مهم و اساسی است که از طرف حکومت سرپرست برای مهاجرین توزیع میشه. توزیع زمین باعث از این میشه که مهاجرین تشویق بیشتر میشن برای از این که میدانند که به وطنشان برایشان جای مهیا میشه، زمین برایشان داده میشه. یک قدم بسیار مهم و اساسی است که حکومت سرپرست در این راستا برداشته است.
ثابت هروی با اشاره به موزر فساد اداری میافزاید، یکی از مشکلاتی که در توزیع زمین برای مهاجرین، خانواده‌های شهدا، معلولین و ایتام در حکومت‌های گذشته وجود داشت، وجود حلقات فاسدی بود که یا این زمین‌ها را به افراد غیر مستحق به فروش می‌رساندند و یا روند توزیع را به تعویق می‌انداختند تا از مردم پول بگیرند. اما اگر اداره فعلی با این پدیده برخورد نکند، بی‌اعتمادی گسترده در جامعه ایجاد خواهد شد.
در این شکلی نیست که فساد گسترده در حکومت گذشته در تمام ابعاد وجود داشت، از جمله در توزیع زمین ها هم به نام مهاجر، به نام شهدا، به نام معلولین شرک ها جور شد و اما متاسفانه که به دسترس افراد مستحق قرار نگرفت. امروز وقت فساد نباشه، در توزیع زمین و در تقسیم زمین برای افراد مستحق هم کدام فسادی وجود نداره.
این کارشناس تاکید میکند که یکی از بهترین راهکارهای حکومت برای حمایت از مهاجرین و پیشگیری از بحران در بازار املاک، تسریع در اهدای زمین به افراد بازگشتی است. آقای هروی همچنین گفت بازگشت هزاران تن مهاجر به کشور موجب افزایش تقاضا برای خانه و زمین شده است. اگر این روند به حال خود رها شود، قیمت زمین و خانه در مدت کوتاهی به شکل بی سابقه ای بالا خواهد رفت.
با سرازی شدن مهاجرین از کشور ایران و پاکستان، قیمت‌های خانه‌ها در افغانستان در کل ولایات نسبت به گذشته تفاوت داشته، بلند رفته و همچنین قیمت زمین. امارت اسلامی در این راستا اقدام خوبی را انجام داده که توزیع شهرک‌ها برای مهاجرین است که در این قسمت عملاً کار بازسازی شهرک‌ها، کارهای ابتدایی از او توسط ریاست‌های مربوطه شروع شده، از جمله ساختن سرک‌ها و همچنین ساختن مکتب و مسجد و مدرسه و تمام امو امکانات اولیه که لازم است، اونا را توسط خود حکومت در حال کار است که بسیار یک تأثیر مهم و اساسی داره روی بلند رفتن کرایه خانه‌ها و روی بلند رفتن قیمت زمین‌ها در هر ولایت.
ثابت هروی همچنین بر این باور است که روند رسیدگی به مهاجرین نباید تنها به وعده های مقطعی محدود شود. او خاطرنشان کرد این روند نیاز به توجه فوری و پیوسته دارد. مهاجرین به کشور خود برگشتند با امید یک زندگی بهتر، اما اگر حکومت نتواند به آنان زمین و سرپناه بدهد، این امید به ناامیدی تبدیل خواهد شد و تبعات اجتماعی و حتی امنیتی در پی خواهد داشت.
کمیسیونی که در این راستا حکومت سرپرست تعیین کرده، یک کمیسیون بسیار قوی، یک کمیسیونی که افراد متعهد و متخصص در آن وجود دارند در هر ولایت، تا که برای افراد مستحق و افرادی که برای از اونا خانه ساخته میشه و مسکن داده میشه مشخص میگرده و برای از اونا زمین توزیع خواهد شد، که توزیع از این زمین یک قدم بسیار بزرگ در قسمت تشویق مهاجرین ما، کسانی که 15 سال و 20 سال از این وطن دور بودند، باعث تشویق از اونا میشه و این زمین به دسترس از اونا قرار خواهد گرفت.
کارشناسان هشدار میدهند که عدم مدیریت صحیح روند توزیع زمین میتواند بازار املاک را با بحران شدید مواجه سازد و فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش دهد. آنان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید با جدیت تمام روند توزیع زمین را تسریع کرده و با فساد به شدت برخورد کند. به گفته آنان، بازگشت مهاجرین نه تنها یک مسئولیت ملی است، بلکه میتواند به یک فرصت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود اگر حکومت به درستی از این شرایط استفاده کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرپرست بانک مرکزی حکومت طالبان برای شرکت در نشست سالانه خدمات مالی اسلامی به مراکش رفت. بر اساس اعلامیه بانک مرکزی افغانستان، این کنفرانس قرار است در هفته اول ماه جولای با حضور رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شود. بانک مرکزی افغانستان گفته است که تمرکز اصلی این نشست بر موضوعات همچون بخش مالی اسلامی، شفافیت بانکی، ثبات مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود. این بانک افزوده است که اشتراک سرپرستان در این نشست می‌تواند مسیر جدیدی را برای رشد نظام بانکداری اسلامی در کشور فراهم کند. در این ارتباط همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگو داشته است با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نور احمد آقا، سرپرست بانک مرکزی حکومت طالبان، در رأس یک هیئت به منظور اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی عازم کشور مراکش شده است. این کنفرانس بین‌المللی قرار است در هفته نخست ماه جولای سال روان میلادی در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شود. بر اساس خبرنامه بانک مرکزی، این نشست جهانی بر موضوعات مهمی چون سکتور مالی اسلامی، شفافیت بانکی، ثبات مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی متمرکز است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد بانکداری اسلامی در افغانستان چه فکر می‌کنید؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان. مطابق سوال شما عرض بکنم که در خصوص سفر رئیس بانک مرکزی به کشور مراکش و شرکت در نشست کشورهای اسلامی در خصوص بانکداری اسلامی در اونجا صحبت های صورت بگیره و یا اشتراک بکنه. البته بانکداری اسلامی در خصوص بزنس و تجارت و اقتصاد بانکداری اسلامی به سطح پیشرفته کار بسیار خوبی است که در روز زمینه میتونه که هر کس در بانک سهام داشته باشه، هر کس میتونه به اساس مو پول و اساس مو سهامی که داره به اساس در بانک سرمایه گذاری بکنه و بانک موردهای مختلف انتخاب بکنه و سرمایه گذاری بزرگ بانک به جای مختلف داشته باشه. بسیار کار خوبی است، اما در طول سالان متمادی در افغانستان مسئله گفته شد، اما به اساس مو اصول بانکداری اسلامی در افغانستان کم چیزی تاله عملی نشده. اما اگر از این بابت که مسئله عملی شد و مطابق روال‌های بانکداری اسلامی در افغانستان عمل شود، کار خوب است و یک تحرک در بانک‌ها باید ایجاد شود. بانک‌های افغانستان باید تحرک داده شود، باید از حالتی منجمد باید بیرون شود، یک حرکت صورت بگیرد که مردم پولای را که دارن فعلا نه. ما در افغانستان بانکداری و سوی بانکداری اسلامی در حرکت هستیم، نه به غیر بانکداری اسلامی که مثال بانکداری مروج در کشورهای غربی است، او هم در افغانستان تطبیق نمیشه. شما ببینید که بسیار پولای مردم در بانکای خصوصی مان و بانکا به شکل $200 جیره‌ای، $100 جیره‌ای برای مردم میته و الان هم تحریم های چیره که برداشتن که این در حدودی میتونه هر کس پول زیادی مثال بوده، این کار خوبی است. اما سپرده های مردم که در بانک ها هست، او را اول بانک مرکزی افغانستان غمخوری بکنه و پولای مردم برگردانه که اگه اعتماد کلن در بانک های افغانستان حاصل شد، وقتی که اعتماد حاصل شد باز میتونه روش بانک اسلامی را تعیین بکنه، برای مردم گفته شد و اساس روش بانک اسلامی کار خوبی باز میشه که بانک ها را سوق داد.
بله، همینطوری که مشاهده میکنیم اکنون نهادهای بانکی و مالی کشور با تحریم ها و همینطور محدودیت های داخلی مواجه است. فکر میکنید که این مسئله چه تأثیری بر اقتصاد و توسعه افغانستان گذاشته؟
که محدودیت یا تحریم بانک ها دو نوع مسئله است. یکی محدودیت هاییست که داخل مثال وضع کرده بانک مرکزی که پولای مردم کلن خارج نکنن و نبرن به خارج، به او خاطر کم کم برای مردم جیره بندی که در بانکای خصوصی پول مردم هست ایره. و یک بخش دیگه بخش تحریم های عمومی وسط بین‌المللی است. شما ببینیم تحریم های عمومی بین‌المللی از قدیم الایام در افغانستان ایتی نبوده که بانکای افغانستان سال بانکای فعال و بانکای فرمولیته و بانکای مدرن بوده که با تمام دنیا ارتباطات قوی داشته، این مسئله نبوده. از ما اول هم این مسئله زیاد نبوده. بانک‌های افغانستان بسیار آسیب پذیری های زیادی داشته. اما بحث دوم اگر مثال ما عرض بکنیم، بحث با که فعلا که تحریم های داخلی به خاطر پولا و گرچه برداشته شده، اما اعتمادی که به نظر ما اگر کلن مردم به بانکاشون سلب شده و اعتماد برگردانن پولای از این مردم ها که سپرده هاست دست بانکا، اگر ایره برای مردم بتن، باز بسار گریه ها حل میشه. گریه اصلی هم اینجاست. این گریه اصلی که حل کنن باز بسار مسائل حل میشه و بانکار مردم اعتماد میکنه، مردم دیگه پول در صرافی ها نمیتن، پول نگه نمیکنه. اکثرا مردم فعلا اعتماد مردم از بانکای افغانستان که سر صرافی ها زیاد است. یک چی طبیسته. اگر این مسئله را بانک مرکزی کنترل بکنه و این مسئله را یک روش را انتخاب بکنه، بسیار خوب میشه که مسئله حل میشه و هم در بخش کاری و هم در بخش خارجی و هم در بخش داخلی در تمام زمین ها یک کار حرکت و یک کار را انجام بده که بانک ها به سوی یک حرکت پولی و یک حرکت مدرن برند. کارتا بتان مسئل بانک ها را مدرن بسازن.
بله، و در اخیر هم به نظر شما برای توسعه سکتور بانکداری و همینطور رفع چالش های نهادهای مالی و بانکی کشور چه اقداماتی باید از سوی مسئولین روی دست گرفته شود؟
مسئله پولی یا مسئله بانکداری متاسفانه در افغانستان سالان متمادی یک روش را ما دیدیم که همیشه مقامات بانکی یا ملاقات داشته یا سفر داشته یا در کنفرانس شرکت کردن بوده. نه کنفرانس شرکت کردن که نتیجه خاص برای ارمغان میره و سیستم اعتماد بانکی افغانستان و نه کدام دیدارها و ملاقات ها بایی بیدید، یک تاجر بیدید، یک کس دیگه بیدید، یا روش های خصوصی در صد دنیا زیاد است که اتاقهای تجارتی مثل فلانی 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 جای مختلف یک آدم تعیین میکنه تو بخش افغانستان بخش این و بخش اون زیاد ملاقات ها میکنن و نهادهای مختلف تجارت این کارا جای را نمیگیره. مسئله اساسی مسئله یک نقطه است، او ایست که بانک مرکزی افغانستان بانکای خصوصی یا بانکا را تضمین کرد، اجازه نامه داد، مجوز داد، او بانکا پولای مردم را گرفتن، آل سپرده ها و عرق ریزی و تمام زحمت حاصل زحمت مردم ادبای ما فیرن در این بانک هاست، او را مثلا جیره بندی کردن، باید کل پولای مردم را بتن. اگر بانک ها ورشکسته شده، بانک های ورشکسته را از طریق یک داوطلبی یا از طریق یک پلتفرم اساسی بانکی میتونن به بانک های دیگه بفروشن یا بانک مرکزی او را بخره ایا بکنن. اما پول سپرده های مردم و قدر زیاد نیست، این را تزریق کنه برش بانک پول بتا بر مردم. گره اساسی نمی مشکل اساسی در افغانستان نمی پولای سپرده های مردم است. با واقعیت شید نه تاجر نه کسی دیگه نه دوای ما نه معلم نه مامور نه که آدمی که سالهای سالها به عرق ریزی یک معاش گرفته و جمانده کسی اعتماد نمیکنه بالای بانکا. و در بانکا اگر واقعا اعتمادی مردم کسب بکنه و از بانک مرکزی کارهای خوبی را انجام داده، رفت آمدها صحبتها دلش میشه که یک روش خیلی خوبی را ایجاد بکنه، واقعا اینمی مسئله را ایجاد کنه و این مسئله را اندازی بکنه که اعتماد برای بانک‌های افغانستان برگردانن، بسیار کار شایسته میشه، کار خوبی میشه، مردم اعتماد میکنه، تاجرها میه، پیسه پروژه ها میه و بسیار یک فایده خوب در راستای توسعه تجارتی اقتصادی در افغانستان میشه. بانک پله اول یا نقطه اول تجارت است. بانک لازم و ملزوم تاجر و غیر تاجر که افغانستان به سمت انکشاف، افغانستان به سمت توسعه، نه تن افغانستان بلکه تمام کشورهای دنیا را میتونه به سمت توسعه و به سمت بهبود ببره، او بانک است. بانک بسیار زیاد نقش مهمی در اقتصاد کشورها داره. به او خاطر من نظرم است که هر چی کوشش صورت بگیره بانک‌ها را از حالت خموش دمود بیرون بیارن، ببرن به سمت یک حرکت خوب، یک برنامه، یک پلان که انشالله یک کار شایسته در زمینه بانکداری در کشور انجام شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل هم نزدیک شدیم. از یکایکتان التماس دعای خیر داریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث میشه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشه جدید می گیریم. ما نگاهی تازهی به دنیا پیدا می کنیم. ما به واسطه آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف می کنیم که قبلن ازش خبر نداشتیم. خیلی وقتا آشنایی با آدم های با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکی این در خانه میپیچه و باعث میشه روح ما تازه بشه، باعث میشه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدم های تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
حر شهید ریاحی تصمیم گرفت، گفت خودمو شهید میکنم. گفتش که بهتره اسم من نباشه، اسم او باشه. من میام خودمو شهید میکنم. ما هم هر لحظه در تمام شئون زندگیمون هر روز این واقعه رخ میده. به محض اینکه میفهمه آقای قمشه‌ای که حق با اوست، تو با کمال شجاعت بگو که حق با توست، من اشتباه کردم. حق رو زیر پا نذار، خودت زیر پا بذار. اگر دیدی که منافع تو در این است که حق رو زیر پا بذاری، منافع خودت رو زیر پا بذار. انسان چرا دروغ میگه برخلاف حق؟ به خاطر اینکه منافعی داره. منافع تو گذاشتی زیر پا، دروغ نمیگه آدم دیگه، ریاکاری دیگه نمیکنه، حسادت نمیکنه. تمام صفات بد مال این اسم منحوس ماست که منم. این اسم رو اگر خط کشیدی و محو کردی، آنچنان که نشان عشق اینه، شنیدید که میگن اگر منو دوست داری، گاهی شنیده میشه خانمها حقم دارن، میگه اگر منو دوست داری اینجا رو به اسم من بکن، اگر منو دوست داری خودتو به اسم من بکن، قلبتو دلتو به اسم من بکن، همه هواهاتو به اسم من بکن. مؤمن اون کسیست که به هوای اهل بیتش رفتار میکنه. میگه دل شما چی میخواد؟ اینجا میخوای نگهدارم، نگهداری. میخوایم بریم، بریم. میخوام که شما بهتون خوش بگذره. من دلم رو فدای دل شما میکنم. بنابراین نشان عشق که ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اون وقت از این خان نعمت کربلا و از این شکوه و عظمت و زیبایی که توسط این عاشق فداکار که معنی بخشید به تمام ادعاهای بی خودی که مردم کرده بودن، هزاران هزار ادعا هست هر روز که آقا قربان شما، فدای شما، اما کو؟ فدا کو؟ دور میره میگرده، دور کعبه میگرده، ولی دور یار نمیگرده. 10 روز میگرده، بعد میاد خونه، 2 مرتبه هم کار قبلی رو میکنه. قرار بوده که ما دورگشتن رو یاد بگیریم. این 10 روز معنیش نیست که فقط 10 روزه که بعد احرام رو بشکنی و برگردی. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن هم نگه دار. حاجی ها میرن اونجا، بعد احرامشون رو باز میکنن بعد 10 روز. گفته بودن که تو این 10 روز جدال نباشه، فسوق نباشه، ظلم نباشه، دروغ نگید، این کارا رو نکنید. و فقط 10 روز اینو یاد دادن که تو کاملا از احرام نیا بیرون دیگه. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن هم نگه دار. طواف هم اگر میکنی همیشه طواف بکن. نماز اگر میخونی همیشه نماز بخون، فقط صبح و ظهر عصر نباشه. اون نماز واجب یاداوری و ذکریست که انسان در طول روز و در طول زندگی بتونه اون نماز اصلی رو به جا بیاره. نماز اصلی کدومه؟ نماز اصلی اون لحظه است که انسان سرش رو در برابر حق میذاره زمین وسط بازار، میگه که نه، حق با ایشونه، من اشتباه کردم، قیمت کالا اینه، قیمت اون نیست، خرید ما اینه، حق رو میگه اونجا. یعنی سبحان ربی الاعلا و بحمده، رب اعلای من خداست، پول نیست، ثروت نیست.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
خون گلوی حسین بوی خدا میدهد.
محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متبلور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینا. این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، این همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، ای ابر سیای تو هم بین آلت زاد، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. در سر وزه خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سیمرغ بودم بدان